بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع بدرماناس، درمان بیماری هاست که عرض شد. در مرحله اول بیماری های اورژانسی که اینها فوراً بایستی درمان کرد و تسکین داد. در حقیقت این بیماری های اورژانسی عوارض یک بیماری است، علائم یک بیماری است، نشانه هاست و این اثری که بر انسان ظاهر میشه اثرات بیماری است و علائم بیماری است. شاید اصل و ریشه بیماری چیزی دیگری است، ولی یه سری امور به شکل عوارض ظاهر میشه یا این امور طبیعی است یا بر اثر واکنش بدن به وجود میاد. اثر واکنش بدن در مقابل بیماری مهم این است که این عوارض گاهی نیاز دارد به تسکین دادن، بعدش هم درمان اصل بیماری بایستی درمان بشه. باید درمان اصل بیماری باید شروع کرد. در مرحله اول عوارض رو باید تسکین داد، مرحله دوم درمان اصلی و اصولی رو شروع بایستی بکنند. پس بحث بیماری های اورژانسی در حقیقت بحث عوارض است. علائم بیماری یا علائمی هست یا عوارضی هست، باقی ماندنشون صلاح نیست، هرچند ممکنه بعض این عوارض هم منفعتی داشته باشد، ولی خب چون سخت است و قابل تحمل نیست، در مرحله اول اینها را بایستی تسکین داد. این عوارض مانند تب، درجه گرمای بدن بالا برود، یکی مانند استفراغ و قی، استفراغ این هم از عوارض سخت و خوشایند نیست که باید تسکین بشه. یکی از عوارض هم مانند بله سردرد، انواع درد هاست. یکی از عوارض اسهال است، اسهال. خیلی خوب، هر شد بحثمون در عوارض است. این عوارض گاهی به عنوان خبر دهنده عمل میکنه که خبر میده انسان مبتلا به بیماری است و نیاز به درمان دارد. حالا خبر میده از وجود یک بیماری و گاهی هم عرض شد یک واکنش طبیعی است و به خاطر فعل و انفعالاتی که بر اثر بیماری در بدن به وجود میاد این عوارض ظاهر میشه. گاهی هم عرض شد ممکنه اینا مفید هم باشه، ولی نباید از حد تجاوز کنن. حالا استفراغ مثلا، خارج شدن غذای مسموم با استفراغ، این شاید فوایدی دارد، ولی زمانی که زیاد باشه و پیش از حد باشه احتیاج به تسکین پیدا می کند و احتیاج به درمان عاجل پیدا می کند. حالا اولین عارضه‌ای که مورد بحث است تب است که درجه گرمای بدن بالا برود و شخص سردرد پیدا می کند، همراه با سردرد، داغی بدن، گرمی ظاهر بدن، گرمی درون و گرمای بیش از اندازه در بدن همراه با سردرد، به این میگن تب هست. البته در روایات ما میفرماید علت تب بیرونی است، از بیرون وارد میشه. علت تب بیرونی است، از بیرون. روایات میفرماید کل بیماری ها از درون است بجز تب، تب فقط از بیرون وارد میشه. پس تب یک عامل بیرونی دارد. حالا امروزه میگن عامل بیرونی تب باکتریست و میکروب است و ویروس است، اینا عامل بیرونی تب. بر این اساس هم تب را تقسیم میکنن، چون عواملش با هم تفاوت دارن. باکتری انواعی دارد، بر اساس این عوامل تب را تقسیم میکنن، شاید به 79 تقسیم میکنن. ولی روایات ما هم تب را تقسیم میکنه به اعتبار زمانش، تقسیم به تب ربع و تب ثلث و تب صالب و تب امثال این هاست، به اعتبار سختیش، به اعتبار زمانش و اقبال و ادبارش اون را تقسیم میکنن. چون حالا عرض شد که عوامل تب بیرون است و عوامل بیرونی مختلف و انواع گوناگونی دارد، تب هم علی‌القاعده انواع گوناگون داره و به اعتبار عواملش این را تقسیم میکنم. ولی خود تب شکل واحدی داره، اون احساس گرما، گرمی بدن، علاوه بر سردرد گرمی بدن شکل واحدی دا ظاهری دارد. ولی خب تقسیماتی به اعتبار عواملش و به اعتبار زمانش تقسیم شده است. از روایات استفاده میشه که تب یا عارضه خطرناکی است و فورا او را بایستی تسکین داد. عارضه خطرناکی است تب، عارضه ای است که بایستی فورا او را تسکین داد. تعبیرات خیلی سخت در روایات ما درباره تب وارد شده، در بعضی تعویذها، در بعضی دعاها وارد شده که می‌فرماید برات من الله العزیز الحکیم، تبرجویی از طرف خداوند تبارک و تعالی که عزیز است و حکیم، و من محمد رسول الله رب العالمین، و از محمد که فرستاده خداست، پیامبر خداست، خدایی که پروردگار عالم است. این عوضین برای جویی نسبت به کیست؟ نسبت به تب. تب در زبان عربی بهش میگن حما، کنیه هم داره، هر اسمی در عرب کنیه هم داره. کنیهش هم ام ملدم هست، به تب ام ملدم میگن. میفرماید این تبرجویی به ام ملدم هست، یعنی تب است. التي تمص الدم، کاری که تب می کند، آثاری که تب به جامی زاره، این روایت بیان می کند. می فرماید تب خون را می مکد، تمص الدم، مص یعنی مکیدن، خون انسان را می مکد، او را کم خون می کند. و تنهش العظم، استخوان و استخوان هم آسیب می زند، تنهشو استخوان ها را ضعیف میکند، پوک میکند. و ترق الجلد، پوست را نازک میکند. و تأکل اللحم، گوشت را میخورد، آب میکند، گوشت بدن را آب میکند. تعبیر میکنند که میخورد، آب میکند. پس این عوارض تب، تب عارضه خطرناکی است، خون را میمکه، انسان را کم خون میکنه، و استخوان به استخوان هم آسیب میزنه، پوک میکنه، و پوست هم آسیب میزنه، نازک میکنه، و گوشت را میخورد، آب میکند، و لاغر میکنه انسان را. روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که فرمود، پیامبر فرمودند الحما رائد الموت، تب انسان را به سوی مرگ هدایت می کند، به سوی مرگ می کشد. علت مرگ است، رائد الموت، انسان را به سمت مرگ هدایت می کند. و سجن الله تعالی فی ارضه، زندان خداوند تبارک و تعالی در زمین است، هم به سمت مرگ می کشه، انسان را به سمت مرگ سوق می دهد، هدایت می کند. هم زندان خداوند تبارک و تعالی در زمین است. و سجن الله تعالی فی ارضه و فورها من جهنم، جوشش تب هم از جهنم است. و هی حظ کل مؤمن من النار، ای تب هم سهم هر مؤمنی از آتش جهنم است. تب هم از جهنم و سهمی است که سهمی از جهنم، سهم مؤمن از آتش جهنم است. در یه روایت دیگری داریم سومی، در یه روایت سوم می‌فرماید الحما من فیح جهنم، حما سرریز جهنم است. زمانی که تیغ می جوشد و از او کف و آب جوش خارج میشه، از درش خارج میشه، لایه درش بهش میگن سرریز، این بهش میگن سرریز، این میگن بله فیح، فاح القدر، در عربی میگن فاح القدر یعنی سرریز کرد. وقتی میذاره رو آتش، آتش زیاد میشه، جوشش زیاد میشه، یا موادی کفی از دیگ خارج میشه، این بهش میگن سرریز، این سرریز جهنم است. البته روایاتی که به این معنا زیاد است همه این روایات که نمیشه اینجا نقل کنیم، و این مضمونش در همین راستا و مفادش این است که تب یه عارضه خطرناکی است و حتما او را باید درمان کرد و کاهش داد. خیلی خوب، چون انسان را به مرگ میکشه و هدایت میکنم، سرریز جهنم است. رایحات روایات ما میفرماید اون را سرکوب کنید تب، اون هم با آب سرد و مشابه اون. این بحث راجع به کل انواع تب و اختصاص به تب خاصی ندارد، حتی اگر منبعش گرمی هوا باشه. بعضی تبها به خاطر سرما، بعضی ها به خاطر شدت گرما. اگر منبعش و مصدرش هم گرمی هوا هم باشد شامل میشه. روایتی داریم از پیامبر بفرماید ابردو بالظهر، فإن الذي تجدون من الحرب به جهنم. پیامبر بفرماید سرد کنید، موقع سرد برای نماز ظهر انتخاب کنید، یعنی زود زود نماز ظهر را بخونید تا هوا گرم نشده. سب نکنید هوا گرم بشه، زود نماز ظهر را بخونید تا هوا خوبه. نماز ظهر ابردو، فرماید ابردو یعنی سرد کنید، در هوای سرد نماز ظهر را بخونید. ابردو بالله فزیرا، فان الذی زیرا، این گرمایی که میبینی بعد از ظهر، گرمایی که میبینی این از سرریز جهنم است. فان الذی تجدون من الحرب فی جهنم است، این گرمایی که میبینی، این بدنی که گرم میشه و این گرمایی که میبینی، این اثر ریز جهنم است. پس میتواند این بله میتواند این تبی که به علت گرمی هوا داخل در عنوان کلیه تب بشود و جزو تب هم محسوب کرد، و علتش هم یکی و اون سرریز جهنم است. حالا چه کارهایی بایستی انجام داد تا این تب را کاهش داد، او را سرکوب کرد؟ قانون کلی این است که انسان باید بدنش سرد کنه، خنک کنه. راه و روش خنک کردن بدن یا با کم کردن لباس هاست، یا با آب سرد، یا با غذاهای سرد. حالا اولش کم کردن لباس. انسانی که مبتلا به تب می شود در مرحله اول بایستی لباسهاش کم کنه، بدنش به این شکل سرد کنه. روایتی داریم دال بر این معناست، از عبدالله ابن بکر قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام. عبدالله ابن بکر عرض میکند که من نزد امام صادق بودم، و هو محمومون، که امام مبتلا به تب بود. فدخلت علیه مولاتون له، یکی از کنیزهای حضرت، خادمان حضرت بر حضرت وارد شده. فقالت کیف تجد که، عرض کرد که حالتون چطوره؟ بدای تو که نفسی فدای شوم. و سألتو عن حاله، از حالش پرسید، حالش جویا شد. و علیه ثوب خلق، امام هم لخ بود، یه لباس کهنه فقط روی بدنشون انداخته بودن. قد طرحه على فخذه، روی پاها انداخته بودن. فقالت له لو تدثرت، ای خادم به امام عرض بکنه که چرا بدنت را نمی پوشونی، بدنت را بپوشان، حتی تعرق، تا اینکه عرق کنی. فقد ابرزت جسدك للريح، بدنت در معرض باد قرار دادی، سرما میخوری، خلاصای کار خوب نیست. امام فرمود اللهم ولعتهم بخلاف نبيك، اینا ولع کردن، کار خداوند را کاری کردی که اینا ولع کنن، به ولع کردن و ولع دارن که پیامبر و پیامبر مخالفت کنن، سفارش پیامبر عمل نکنن. ولعتهم بخلاف نبيك، قال رسول الله الحمى من فيه جهنم، پیامبر فرمود که تب حما از سرریز جهنم است، فاطفئوها بالماء البارد، اون را با آب سرد خاموش کنید، سرکوب کنید. پس پیامبر می فرماید بدنتون را سرد کنید، ولی این خانم برخلاف گفت فرموده پیامبر عرض می کند که بدنت را بپوشان، زیاد هم بپوشان، لو تدثرته، زیاد هم بپوشان تا عرق کنی. امام می فرماید، پیامبر می فرماید بدنتون را سرد کنید، این خانم میگه بدنت را گرم کن. ولع کردن اینا به مخالفت پیامبر. پس معلوم میشه اولین کاری که انسان باید انجام بده این است که لباساش کم کنه، به وسیله هوا بدن را خنک کنه، سرد کنه. یه راه و روشش اینه. راه و روش دیگرش این است که بدن را با آب سرد کنن. حالا این حالتهایی داره، یا این که آب سرد رو بدنش بریزه، بپاشه، یا غسل کنه، بره بدن را با آب سرد بشوره، یا روش های دیگری است، مانند پاشویه و دستشویه است، پا را با آب سرد بشورن، دست را با آب سرد بشورن. روایتی هم داری میفرماید بدن را بشور، اگر نتونستی دستت را در آب سرد قرار بده یا پایت را در آب سرد قرار بده. روایت بخونیم، میفرماید اذا عرضت الحما لانسان، هرگاه تب برای انسانی عارض، بر انسانی عارض بشه، اذا عرضت الحما لانسان فینبغی ان یداویها، سزاوار است اون را، یعنی تب، درمان کند، بصب الماء علیه، وسیله ریختن آب روی بدن، بصب الماء علیه، ریختن آب روی بدن، فإن لم يسهل علیه، اگر این کار سخت بود، فلیحضر له اناء فیه ماء بارد، برای او ظرف بیارن که در اون ظرف آب سرد، ظرف آب سرد بیارن، و يدخل يده في دستش را داخل اون ظرف، در داخل آب سرد قرار بده. روش اول، پیشنهاد اول این است که کل بدن را با آب سرد بشورن یا خیس کنن. روش دوم این است که یه ظرف آب بیارند و دست را در ظرف آب قرار بدن. البته این روایت اختصاص به زمانی ندارد. روایت دیگری داریم، فرماید آب را در تابستان روی کسی که تب دارد بریزید. روایت از حضرت امیر، فرماید صبوا علی المحموم الماء البارد، روی کسی که تب دارد آب سرد بریزید. فالصیف، در تابستان، فانه یسکن حرها، زیرا این آب سر گرمی تب را تسکین می دهد. البته این در تابستان می فرماید آب بریزید. شاید از مجموعه این روایات استفاده بشه که در تابستان آب روی انسان باید بریزند، ولی در فصل دیگر زمستان مثلا دستش را در آب قرار بده یا پاشویه انجام بدن. روایت دیگری که مثلا آب سرد روی بدن در تابستان بریزن، ولی در غیر تابستان آب غیر سرد بریزن. روایتی از پیامبر داریم، می‌فرماید الحما من فیح جهنم، تب از سرریز جهنم است. فطفئوها بالماء، اون را با آب خاموش کنید. و کان اذا وعک، زمانی که خود پیامبر مبتلا به تب می شدند، دعا به ماء، فرمود که آب بیارن. فادخل فیه یده، دستش رو در داخل اون آب قرار می دادن. خب این روایت می فرماید آب بریزید، دیگه مقید نکرده به آب سرد یا به تابستان مقید نکرده. شاید بتونیم بگیم در تابستان آب سرد رو کل بدن بریزید و در زمستان آب غیر سرد، آب ولرم رو بدن یا گرم بریزید. و یه احتمال اینه، یه احتمال دیگر این است که بگیم در تابستان آب روی بدن بریزند، اون هم سرد، ولی در غیر تابستان دستشویه و پاشویه انجام بدن. مهم این است که از مجموعه روایات استفاده میشه که انسان بایستی بدنش خنک کنه به هر شکل، به هر نحو، اون هم به کمک آب. گرچه مثلا به این شکل که یه پارچه خیس کنه و روی بدنش قرار بده، ائمه این کار را میکردن. روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، فانه کان اذا حم، ایشون زمانی مبتلا به تب میشدن، بل ثوبین، دو تا لباس، دو تا پارچه خیس میکردن. یطرح احدهما، یکی از این دو فارچه، دو تا لباس روی بدنش میانداخت، فاذا جف، زمانی که خوش شد ور میداره اون پارچه دوم یا لباس دوم روی بدنشون میانداختن. طرح علیه الاخر، خیلی خوب. البته از روایات هم استفاده میشه که بهترین درمان برای تب همون آب سرد است، دعا و آب سرد است. ولی مضمون این روایت این است که آب سرد را بخورد، بنوشد، نه اینکه بپاشد روی بدنش. روایتش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه این فرماید ما وجدنا للحمى مثل البارد فالدعاء، نیافتیم، ما وجدنا، نیافتیم للحمى، برای تب مانند درمانی نیافتیم، مانند آب سرد و دعا، الماء البارد و دعا. خیلی خوب. از این فایده این آب سرد این است که در گرمی را میکاهد، گرمی بدن را میکاهد و سبب میشه که گرمی بدن فروکش کند، تب فروکش کند. معید این معنای روایت دیگری است که از امام رضا صلوات الله و سلام میفرماید، البته این روایت قبلی مال خوردن نیست، شامل همه خوردن و پاشیدن رو بدن، ریختن روی بدن، ولی این روایت بعدی اختصاص داره به خوردن. فد و اروی فی الماء البارد، روایت بکنم درباره آب سرد، انه یطفی الحراره، که آب سرد گرمی را خاموش میکند. و یسکن الصفرا، صفرا را تسکین میدهد. و یهضم الطعام، سبب هضم غذا میشود. و یذهب الفضله التي على راس المعده، این مواد زائدی که در سر معده جمع میشه این را از بین میبرد. و یذهب بالحمى، تب را برطرف میکند. این روایت البته صحبت از خوردن آب سرد، روایت دیگر صحبت از ریختن آب سرد و پاشیدن آب سرد روی بدن یا قرار دادن دست و پا در آب هست. حالا این از خوردن، این هم نافعه. و برای خاموش کردن گرمی و برای درمان تب، عامل تب را دفع میکند و درمان تب است. روایتی داریم هم دال است برای این است که شستن بدن کلن غسل و غسل برای تب مفیده. روایتی که تبرسی نقل میکنه از پیامبر فرماید ما من رجل یحم، نیست کسی که مبتلا به تب شود، فیغتسل ثلاثت ایام، سه روز غسل کند، متتابع پشت سر هم، یقول عند کل غسل، موقع غسل این را بگوید، بسم الله به نام خدا، اللهم انی انما اغتسلت التماس شفائک، خداوندا من غسل کردم فقط به خاطر اینکه شفایت را طلب کنم و تصدیق نبیک پیامبرت را تصدیق کنم، باور کنم، مگر اینکه خداوند اون تب را برطرف کند. بله، این روایت داله بر این است که خود غسل هم مفید. حالا این درمان دوم بود، روش دوم برای تسکین تب بود. روش سوم خواندن سوره حمد است، اون هم 7 مرتبه، چون شفاست، شفای هر بیماری و هر درد من جمله تب است. روایتی از پیامبر داریم میفرماید الحمد 7 مرات شفاء من کل داء، سوره حمد 7 مرتبه درمان هر دردی است. از امام صادق نقل شده همان نالت علا، کسی که مبتلا به یه دردی به یه بیماری بشه، فلیقرأ فی جیبه الحمد، در داخل پیراهنش سوره حمد بخوند 7 مرات 7 مرات، فإن ذهب العلا، اگر بیماریش برطرف شد شد، و الا فلیقرأها 70 مره، وگر نه اون را 70 مرتبه بخونه. و انا الضامن له العافیه، من ضمانت میدم که خوب بشه، امام ضمانت میده، فرماید کسی که 70 مرتبه سوره حمد میخواند، در داخل لباسهاش میخواند، من ضامنم که خوب بشه. و انا الضامن له العافیه. ولی در خصوص تب میفرماید همین کار را بکنه، سرش داخل لباسها قرار بده، ولی اذان و اقامه بگه، بعد سوره حمد 7 مرتبه بخوانه. روایتش از امام صادق صلوات الله و سلامه، فانه دخل علیه رجل، یه مردی من موالیه، یکی از شیعان حضرت بر امام وارد شده، و قد وعی که در صورتی که تب داشت، امام به او فرمود مالی اراک متغیر اللون، امام فرمود چرا رنگت فریده، چهرت عوض شده. فقال جوالتو فداک و عکتو، اون جواب میده که عرض میکنه که من مبتلا به تب شدم، تب کردم، و عکن شدیدن، تب شدید، منذ شهرین، به مدت 2 ماه من مبتلا به تب هستم، ثم لم تنقلع الحما، تب برطرف نشد عنی، و قد عالجت نفسی بکل ما وصفه لی المتفرم ترفعون، من خودم درمان کردم و همه چیزهایی که دکترها گفتن، هر چی گفتم انجام دادم، فلم انتفع بشه، هیچی برای من مفید نیست. فقال له الصادق علیه السلام، صادق فرمود حل ازرار قمیصک، ازرار قمیصک، دکمه های پیراهنت را باز کن، و ادخل رأسک فی قمیصک، سرت را داخل پیراهن کن، و اذن و اقم، اذان بگو، اقامت بگو، و قرأ سوره الحمد، سوره حمد 7 مرتبه بخون. قال ففعلت، راوی میگه من همین کار را هم کردم، فکأنما نشط من عقال، که انه منه بسته بودند و رهام کردن، آزادم کردن. خیلی خوب، این تدابیر اولی برای تب، برای یه سری اموری هم در روایات ذکر شده، برای تب مفید است، برای درمان تب مفید است. یا یکی از این امور در عنوان درمان چهارم سیب است. این هم سرد است و درون را سرد می کند. سیب، خب سیب هم از میوه های مفید جزو درمان های عمومی درمان تمامی بیماری هاست. در روایات روی سیب تأکید شده. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید لو یعلم الناس ما فی التفاح، اگر مردم بدانند که سیب چه خاصیتی دارد، چه منافعی دارد، ما داووا مرضاهم الا به، همان بیمارانشون را درمان نمی کردن مگر به وسیله سیب، مگر با سیب. اگر می دانند که سیب چه خاصیتی دارد، خیلی خوب، پس خوبه سیب به همه بیماری ها بدیم. در بیمارستان اسلامی یکی از سفارش ها این است که خیلی به بیماران باید سیب داد. اگر میوهی بدن باید میوه سیب بدن، چون درمان است. یکی از فواید سیب این است که گرمی درون را خاموش میکند، درون را سرد میکند، تب را سرکوب میکند. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله کل تفاح، فرمای سیب بخور، فانه یطفئ الحراره، زیرا سیب گرمی را خاموش میکند، و یبرد الجوف، درون را سرد میکند، و یذهب بالحما، تب را برطرف میکند. خیلی خوب، پس تب برای پایین آوردن گرمای بدن مفید است. درجه گرمی مفید است. علاوه بر این ریشه‌ای در تب را درمان میکند، عامل در تب را از بدن خارج میکند، چون فرماید یذهب، از بین میبرد تب را. و از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده که در حضور امام صحبت از تب شده، ذکر له الحما، فقال، امام فرمود انا اهل البيت، ما اهل البيت لا نتداوى، درمان نمی کنیم، خود را درمان نمی کنیم، الا به افاضه الماء البارد، مگر با ریختن آب سرد، يصب علينا روی ما ریخته میشه، و اکل التفاح، خوردن سیب. ما خود را درمان نمی کنیم مگر با خوردن سیب. البته صحبت از تب بود، این درمان تب است. یکی ریختن آب سرد، خنک کردن بدن با ریختن آب سرد روی بدن، و دیگری هم خنک کردن بدن با سیب هست. سیب درمان است و داروست، ریختن آب هم همینجور. همون به همین شکل از امام صادق صلی الله علیه و سلم نقل شده که فرمون اطعمو محمومیکم التفاح، به بیمارانتون سیب بدید. سیب به شکل طعام، به شکل غذا، یعنی زیاد بخورن، به عنوان غذا بخورن. اطعمو محمومیکم التفاح، به افرادی که تب دارن از شماها سیب بدهید، به شکل طعام، به شکل غذا. فما من شیء انفع من التفاح، نیست چیزی که نفعش از سیب بیشتر باشه، چیزی نیست که نفعش از سیب بیشتر باشه. بهترین درمان برای تب سیب است. بهترین درمان به طور کلی سیب است. تب مراد از سیب به طور کلی چی شیرین چی ترش، ولی برای خصوص تب شیب ترش و شیب کال مطلوب است. دلیلی هم بر این معنا دال است. روایتی داریم از درست، درست ابن ابی منصور قال بعفذ المفضل ابن عمر الله ابی عبدالله، مفضل منه به سوی امام صادق صلوات الله علیه و فرستاد، فدخلت علیه فی یوم صائف، وارد بر امام صادق شدم در یک روز تابستانی هوا گرم، و قدامه طبق فیه تفاح اخضر، در مقابل امام یه طبقی که پر از سیب سبز کال. فوالله ان صبرت، من هم صبر نکردم، درنگ نکردم. ان قلت له، به امام گفتم، جعلت فداک تاکل هذا، فدایت شوم، این را میخوری، سیب کال میخوری. و الناس یکرهونه، مردم اون را نمیخورن، بدشون میاد، این را میخوری. و الناس یکرهونه، بله، قال که انه لم یزل یعرفنی، امام من هنوز میشناخت. فرمود اینی وعکت فی لیلتی هذه، دیشب مبتلا به تب شدم. فبعثت فوتیت به، فرستادم برای من این سیب آوردن. و این هادا، این سیب، سیب کال، اشاره به این سیب، یقطع الحما، تبرقت میکند. و یسکن الحراره، گرمی را تسکین میدهد. ما بعد درس میگه که فقدم تو فاصبت اهلی محمومی، منم به خونه برگشتم، دیدم خانواده همه تب دارن. فاطعمتهم، من هم براشون سیب گرفتم و بهشون دادم، خوردن. فاقلعت عنهم، تبشون برطرف شده. این درمان چهارم بود، روشی است برای سرد کردن درون، کاهش دادن درجه گرما، و درمان هم هست، اون سیب، سیب کال. البته درباره این روایت اخیر که سیب سبز، آیا میتونیم بگیم که حتما سیب باید سبز باشه تا درمان تب باشه؟ این شاید نتونیم بگیم، چون روایت ما مطلق است، کل روایت ما مطلق داره. سیب ما درمان نمی کنیم خود را، مگر با سیب. به کسی که تب داره سیب بده، دیگه مقید نکرده سیب کال باشه. فقط یه روایتی داریم که یه داستانی اتفاق افتاده، بله، معلا ظاهرن وارد شده، درست ابن ابی منصور بر امام وارد شده، دید امام در مقابل سیب کال بوده و مثلا میخورده، این هم اعتراض کرد، این را بخوری، سیب کال بد است، مردم بدشون میاد. امام فرمود من تب دارم، دیشب تب کردم و اینا فرستادم آورد. خب سوال اینه، امام چرا خود را با سیب کال درمان کرد؟ احتمال داره که چیزی سیب را درمان نمی کنه جز سیب کال، این احتمالش اینه. یه احتمال دومش هم اینه، اون زمان زمان سیب نبوده، سیب هنوز کال هست، نرسیده، ولی خب سیب به هر حال درمان است برای تب. امام فرمود سیب کال بیارید، چون سیب رسیده نیست، الان فصلش نبوده، تابستان بوده، تابستان فصل سیب نیست، آخر تابستان اول پاییز سیب میرسه، یا میرسه یا نمیرسه. پس چون فصلش نبوده، امام مجبور بوده سیب کال بخوره. پس سیب کال درمان تب به تنهایی نیست، کل سیب مثل بقیه روایات، کل سیب درمان تب است، چه کال چه رسیده، شاید رسیده هم بهتر باشه. اگر دیدیم امام در این روایت سیب کال میخورده، شاید چون سیب دیگری وجود نداشت، نمیتونیم با ضرس قاطع بگیم حتما سیب باید کال باشه تا تب را درمان کنند. نه، هر نوع سیب این خاصیت داره، چه کال باشه چه که غیر کال باشه. پنجمین درمان غبیراء. غبیراء در عربی معادلش در فارسی میشه سنجد، سنجد میشه غبیراء. یکی از درمانهای تب است، روایتی داریم از امام حسین صلوات الله و سلام علیه که فرمود دخل رسول الله على علی ابن ابی طالب علیه السلام، پیامبر وارد بر حضرت امیر شدند، و هو محموم، در حالی که حضرت امیر تب داشتند. فامره به اکل الغبیراء، به او امر کرد که سنجد بخوره. ظاهرش این است که به او امر فرمودن که سنجد بخوره برای تبش خوبه،
نه به خاطر این تقویت کننده یا فایده دیگری داره، به خاطر این که حضرت امیر تب داشت و پیامبر فرمود سنجد و ظاهر شد که این سنجد برای تب خوبه، برای تب مفیده، بحث چاق کردن و گوش رویاندن و نمیدونم فلان نیست. ششمین درمان تب بنفشه است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه از حضرت امیر نقل میکنه که میفرماید اکسرو حر الحما بالبنفسج، گرمی تب را به وسیله بنفشه بشکنید، کاهش کنید، کاهش بدید. و الماء الوارد آب سرد فإن حرها من فيح جهنم، زیرا گرمیه تب از سرریز جهنم است. و این روایت میفرماید با آب سرد گرمای تب را کاهش بدید، درمان کنید. میفرماید با بنفشه کاهش بدید و درمان کنید، گرمیش را کاهش بدید، وسیله بنفشه است. خیلی خوب، این روایت بنفشه را با آب سرد مقرون کرده، یعنی به منزله اونه. آب سرد خیلی مهمه برای درمان تب، بنفشه هم به همین جور. ولی سوال این است که بنفشه چگونه باید مصرف بشه. در طب سنتی امروزی میگن را باید بجوشونید و آبشه بخورید. در فهم بنده این است که خود بنفشه باید خورد، آسیاب کنن گل بنفشه را بخورن، یا اگر تازش باشه تازشه بخورن. و از مجموع روایات هم تأکید روی روغنش شده، من روغن بنفشه بهترین روغن است، برتری روغن بنفشه مانند برتری پیامبر بر دیگر مردمان است، ما را امر میکنه به استفاده از روغن. بعید نیست این روایتی که میگه بنفشه درمان تب است مراد روغن باشه، ولی حالا اگر این قبول نکردیم میگیم استفاده به شکل خوردن، آسیاب کردن و خوردن، حالا یا روغن مالی یا خوردن. روایتی داریم از پیامبر میفرمان ادهنو بالبنفسج، خود را با بنفشه روغن مالی کنید. فانه باردون فصیف، زیرا بنفشه در تابستان، در بله تابستان سرد است. حارون فشتا، در زمستان گرم است. پس معلوم میشه که بنفشه ضد حواس، اگر ضد درجه بد بدن، اگر گرم است گرمیشه کاهش میده، اگر سرد است سردیشه برطرف میکنه. پس تأثیر دارد در تسکین تب، البته به خصوص روغن مالی ابروهاست. این برای میگرن خوبه، برای سردرد خوبه، سردردی که ناشی از تب خوب است. روایتی داریم از پیامبر فرماید فضل و دهن البنفسج علی الادهان، برتری روغن بنفشه بر دیگر روغن ها که فضل الاسلام علی سایر الادیان، مانند برتری اسلام بر دیگر دین هاست. و روش دیگر برای حالا روغن مالی خوبه، روش دیگر هم ریختن روغن بنفشه در بینیست. روایتی داریم از حضرت امیر استعطوا بالبنفسج، بنفشه را در بینی بریزید. فإن رسول الله قال، زیرا پیامبر فرمود لو علم الناس ما بالفنما في البنفسج لحسبه حسبا، اگر مردم بدانند، پیامبر فرمود اگر مردم بدانند که بنفشه چه خصوصیتی داره همانا او را میخوردند، حسوا به شکل سوب میخوردند، مانند سوب، یعنی روغنش میخوردند. خیلی خوب، اونجا به عنوان داروی عمومی ذکر کرده، اختصاص به تب نداره. اگر مردم بدانند بنفشه چه خصوصیتی داره او را میخوردند، خورده نیست. حالا یه داروی ترکیبی داریم برای درمان تب و میگرن خوبه، روایتش از امام رضا، اون این است که کاسنی را آسیاب کنند یا اگر تازه باشه له کنن و براغ منفشه قاطی کنند و روی پیشانی بمالند. روایتش از امام رضا صلی الله علیه قال دعا به، امام خواست که کاسنی بیان هندبا، یوم لبعض الحشم، برای یکی از خادمان، و کانت تاخذه الحمى والصداع، مبتلا به تب و سردرد بود. فامر ان یدق، امام فرمود این کاسنی را آسیاب کنید، بکوبید. و سیره علی قرطاس، و را روی یک کاغذ قرار داد. و صب علیه دونر بنفسج، روی اون و من شریختن، و وضعه علی جبینه، و او را روی پیشانی طرف قرار دادن. ثم قال، سپس فرمود، اما انه یذهب بالحما، این تب را برطرف میکند، و ینفع من الصداع، برای میگرن و سردرد مفیده، و یذهب به، میگرن را برطرف میکند. از این روایت ما اینجور استفاده کردیم که کاسنی و آسناب کنند و له کنند، بارا هم بنفشه قاطی کنند، این درمان فوریه، حتی از استامینوفن و نفالجین و همسنه قویتر و سریعتر اثر میکنه، فورا درجه تب را کاهش میده بدون آسیب و ضرر. اینا آسیاب کنن کاسنی یا له کنن و باراغم بنفشه قاطی کنن و روی پیشانی بمانن. خب این روایت این چه مطلب دیگری داره و این است که فرق امام روی کاغذ کاسنی را روی کاغذ قرار داده و روی اون روغم بنفشه ریختن، بعد اون را روی پیشانی قرار دادن. شاید این احتمال وجود داره که اون کاغذ با محتویاتش روی پیشانی قرار دادن، ولی ظاهرش عرض کردیم که چیزی که استفاده کردیم این است که نه، خود روغن بنفشه و کاسنی کفایت میکنه، نیاز نیست کاغذ را هم روی پیشانی بچسبونن. خیلی خوب، این هم یه درمان ترکیبی خاصی است. درمان بعدی عناب هست. روایتی داریم از حضرت امیر که فرمود العنابو یذهبو بالحما، عناب تب را برطرف میکنند. روشش این است که باید عناب را بخورن، چون در روایت ما عناب به عنوان میوه معرفی میکنه، بلکه بهترین میوه هاست. روایتی از حضرت امیر داریم، فرمود فضل العناب علی الفواکه، برتری عناب بر دیگر میوه ها، که فضلنا علی الناس مانند برتری ما بر دیگر مردمان است. پس او را جزء میوه حساب کرد، مصرفش هم باید به شکل میوه مصرف بشه. هشتمین درمان سیاه دانه است. قبلا هم بحثش کردیم در جلد دو. سیاه دانه جزء درمان های عمومی، برای همه بیماری ها مفیده به جز سم. بنابراین باید بگیم که برای تب هم مفیده، ولی خود روایت خاصی هم داریم که تصریح میکنه که برای تب هم مفیده. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود ان الشانیز شفاء من کل داء، سیادانه درمان هر دردی، فانا اخذه للحما، من این سیادانه را برای تب میگیرم، و صداع برای میگرن استفاده میکنم، برای تب استفاده میکنم. بس معلوم میشه درمان تب است سیادانه. نهمین درمان پیاز هست. روایت برقی و کلینی از امام صادق صلی الله علیه و آله، البصل یذهب النصب، پیاز خستگی را برطرف میکند، و یشد العصب، اعصاب را تقویت میکند، و یزید فی الماء، آب مرد را زیاد میکند، و الخطا، گامها را زیاد میکند، و یذهب بالحما، تب را برطرف میکند. البته بعضی ها میگن این حما با الف ممدود حما، حما درسته، حما نیست، حما اگر باشه تب است، ولی حما اگر باشه یعنی سیاهی پوست، سیاهی صورت رو از بین میبرد. ولی در کتاب محاسن و در کتاب کافی و در کتاب مکارم الاخلاق حما یعنی به معنای تب آمده. روایات دیگری هم داریم که معید این معناست، مفادش این است که پیاز وبا را ترد میکنه، و وبا را هم تفسیر کردن به تب، بعدن خواهد آمد. روایت میگه وبا همون تب است. پس اگر پیاز وبا را دفع میکند، و وبا همون تبس، پس برای تب مفیده، تصحیف نیست، اشتباه نیست. این که در این روایت فرمود حما تب را برطرف میکند درست است. این نهمین درمان بود، به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.